أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که روایات رو ما پنج دسته کردیم که مضمون‌هاشون با هم دیگه متفاوته و احیاناً جواب از اونها هم متفاوت خواهد بود. دسته سیوم روایاتی هست که دلالت دارد و نهی می کند از خروج با افرادی که ولو از اهل بیت عصمت علیهم السلام باشند. نهی فرموده که با اونها شما خروج نکنید و همرم مقایسه نکنید به زید ابن علی ابن الحسین، برای اینکه زید چنین بود و چنان بود و چنان. البته اینجا اینی که ما دو روایت رو جزء یک دسته گرفتیم، در نظر اولا اینها هستند، یعنی دو تا مضمون دارن، ولی پس از دقت معلوم میشه که نه، اینها یه روایت بیشتر نیستن و اون مقدار زائدی که در یکی از دو روایت هست قهرن در این روایت هم وجود داشته و این یه بابی است که اگر آقایون بهش توجه بکنن در فقه خیلی به درد میخوره و این سلام علیکم مطلبی بود که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه به این تنبیه فرمودن و اتفاقا اینجا از همون قبیله و از جاهاییست که تنبه به این مطلب خیلی پرفایده است و حالا عرض میکنم جهتش. گاهی میبینید در وسائل و روایتیست راجع به یه مسئله، روایاتی در مورد یه مسئله است. فرض بفرمایید کسی که وارد میشه و بدون دقت میگه برای طرف وجوب مثلا 10 روایت داریم، برای طرف حرمت 5 روایت داریم، وقت میفته توی جمع بین این دو دسته از روایت که اینا رو چجور جمع بکنه. طبعا اینه که میگه اونجا 10 روایت داره، روایت بیشتر شده و این طرف کمتر شده، مثلا میگه اون طرف مشهوره این طرف غیر مشهوره. دو روایت متعارض اگر شدن اخذ به مشهور آدم بود بکنه و غیر مشهور رد بکنه. ولی اگر این دقت رو که عرض کردم مرحوم آیت الله بروجردی تذکر میداد، این دقت رو انسان اعمال بکنه میبینه که نه، این طرف که فکر میکنه 10 روایت هست، 5 روایت بیشتر نیست. این روایت فرض بفرمایید زراره از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده، راوی اول زراره است، از حضرت صادق نقل کرده، یه روایت هم بیشتر نیست. منتها این یه روایت و زراره برای 5 تا از شاگرداش فرض بفرمایید که نقل کرده. نتیجتاً حالا که به دست ما رسیده میبینیم خیال میکنیم 10 روایته، ولی که یه روایتش که مال زراره است از 5 طریق و از 5 شاگردش به اصطلاح ما رسیده. این رو ما نمیتونیم بگیم که این ده روایت در این مسئله وارد شده، نه، هم پنج روایته. و این دقت خلاصه خاصیتش خیلی زیاده و ثمرش در فقه خیلی زیاد ظاهر میشه. اتفاقا همینجا مسئله از همین قبیله. دو روایت ما برای دسته سیوم داریم که عرض کردم که نهی از خروج میکنه. این دو روایت وقتی آدم دقت میکنه و تأمل میکنه از نظر راوی اولش و راوی دومش و الفاظ روایت و متن روایت، ببینه اینها یه روایت بیشتر نیستن. یعنی از امام صادق علیه السلام یه جمله بیشتر صادر نشده، منتها یه روایتی بوده در یه جا صاحب وسائل همه روایت رو نقل کرده و اسمشو گوشه روایت اول. در روایت دهم یه تیکه از همین روایت رو از یه طریق دیگری نقل کردن و این روایت یه تیکش رو بیشتر نقل کرده، همون روایته ولی یه تیکش بیشتر نقل نکرده. کسی که به اصطلاح بیخبره وارد روایت دهم که میشه، میگه این روایت اصلا به طور کلی جلوگیری کرده، میگه اصلا خروج نکنید. اگه کسی هم ادعا میکنه میگه من دیگه ادعوکم الی الرضا من آل محمد، نه، این بی خود میگه، این دروغ میگه. اصلا به طور کلی این روایت جلوی خروجی گرفته مطلقا، ولی اون روایت در اینی که جلوی خروجی گرفته ولی در ذیلش میگه زید مقایسه نکنید با دیگران، یعنی با خروج با مثل زید اشکالی نداره. خب این از زمین تا آسمون این دو مضمون با هم دیگه تفاوت دارن. ما اگر اون روایت باشیم باید میگیم یه روایتی جلوگیری کرده، گفته صرف این کسی ادعا میکنه که من سیدم از اهل بیت پیغمبر هستم، عرض کنم به خدمت شما و ادعا میکنه که ادعوکم الی الرضا من آل محمد، به این گوش ندید و با احدی خروج نکنید. خب میگیم یک روایت داریم صریح در این که با احدی خروج نکنید، یه روایت داریم که همین جملاتو داره ولی در ذیلش میگه الا با امثال زید که اونجا مانعی نداره. خب حالا اگر ما پس از دقت فهمیدیم نه، این همون روایته، همون قسمت از روایت اول رو که نهی از خروج میکنه بدون اون که اون زیدشو نقل بکنه، آمده چی کرده؟ آمده عرض کنم که این تیکر رو نقل کرده که متوهم فکر میکنه این یه روایتیست که استثنا نداره. ولی وقتی یه روایت شد آدم میگه نه، خب یه روایت و یه روایت هم خودش تصریح داره به استثناء، پس این روایت روایت مخالفه نیست. حالا این جهت رو چون عرض کردم این مطلبیست هم در اینجا به درد میخوره و هم در جاهای دیگه فقه انسان وقتی که مراجعه بکنه اونجا میبینه که عرض کنم که این دقت رو باید همه جا معمول بداره که گاهی قا سر در میاردیم که میزان مثلا تعداد یه روایتی قهرن تنزل میکنه از اون ظاهری که آدم فکر میکنه 10 تا 15 تا، و گاهی مثل اینجا میشه که اصلا مسئله دلالت و اینها اصلا به طور کلی عوض میشه و جور دیگری میشه. و این حالا اینجا توجه بفرمایید، روایت رو ما روایت اول رو همشو میخونیم، وقت ببینید که روایت اول اینه، محمد ابن یعقوب که اینو کافی نقل کرده، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن صفوان ابن یحیی، عن عیسی ابن القاسم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بتقوى الله وحده لا شریک له و انظروا لانفسکم فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها. که اینجا خب دستور تقوا میداد و حواستون جمع بکنه تا اعلم هست سراغ غیر اعلم نری، عرض کنم که کما اینکه یه صاحب رمه اینجوره که اگر یه چوپان اعلمی باشه هیچ وقت او رو بله میکنه بره یه چوپان غیر اعلمی رو بگیره. والله لو کانت لعهدکم نفسان یقاتلو به واحدتن یجرب بها. اگر انسان دو نفس داشت که با یکی تجربه میکرد ثم کانت الاخرى باقیه، یکی دیگهش باقی بود، یعملو علی ما قد استبان لها، ولیک این خب اب نداشت، یعنی این که جوابش هست محذوفه که لو کانت لعهدکم نفسان که با یکی تجربه میکرد یه جان دیگه داشت بعد تجربه شو در اینجا به کار میبرد، خیلی خوب لا بحثه به با هر کسی که گفت بیاد بریم جنگ و جهاد میرفتی، خب دلتو خوش بود به این که یه جان دیگه دارید، اگر اینجا هدر رفت و تلف شد اون جان دیگر رو در اونجا مواظبت میکنید و دقت میکنید و به کار میبرید. اما اینجور که نی، ولیکن الانسان انسان ندارد، ولیکن لهو نفس واحده اذا ذهبت فقط والله ذهبت توبه. آدم مسامحه کاری بکنه و با هر کسی خارج بشه و از بین بره، خب این دیگه توبه نمیتونه بکنه دیگه، چون راه توبه براش باز نیست، توبه تا دم مرگه، وقتی به اصطلاح نشد دیگه رفته. فانتم احق ان تختاروا لانفسکم، پس شما خودتون باید مواظب خودتون باشید. ان اتاکم آت منا، اگر یه نفر از ما آمد، یعنی سید بود، فنظرو الا ایشه این تخرجون، دقت بکنید ببینید که هدف چیه و برای چیه و در چه راهی میخواید فداکاری بکنید. ولا تقول و خرج زید. حالا ببینید از اینجا این توطئه یعنی مقدمه یه مطلب که امام تأکید میکنه برای این که مواظب باشید و چنین بکنید چنان بکنید و بیرون نرید و دقت کنید. بعد میگه ولا تقول و خرج زید، اشکال نکنی که خب زید هم که عالم بود، صدوق بود، نمیدونم چنین متدین بود، چه بود، زید خارج شده، پس این چه حرفی شما میزنید؟ میفرماید نه، او رو قیاس نکنید. فإن زیدن کان عالما و کان صدوقا و لم یدعکم الی نفسه و انما دعاکم الی رضا من آل محمد صلی الله علیه و سلم ولو زهره لوفا بما دعاکم الی، اگر چیره می شد و پیروز می شد به اونی که دعوت می کرد شما رو با وفا می کرد، یعنی تحویل امام صادق می ده. انما خرج الى سلطان مجتمع لینغزه، او آمد نظرش این بود که یه قدرت طاغوتی رو نقض بکنه و بشکنه. فالخارج منا الیوم، میگه زید حسابش جداست، اما اون کسی که امروز خروج میکنه شاید این اشاره باشه به همون محمد ابن عبدالله ابن حسن و برادرش ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن، چون اینا بودن که حضرت صادق با اینا درگیری داشته و اینا با نهی صریحی که حضرت کرد گوش ندادن و رفتن بیرون و حتی متهم کردن حضرت صادق علیه السلام رو به این که حقد و حسد به اصطلاح نمیذاره و این منشأ نهی حضرته. حضرت می فرماید فل خارج منا الیوم الا ایش این یدعو کن، این رو چه حسابی امروز خروج میکنه و شما رو دعوت میکنه؟ الا رضا من آل محمد، یعنی حرفش اینه، ادعاش اینه، یعنی اینم مثل زیده میتونید این حرفو بزنی؟ خب باش خروج بود، ولی فنهنو نشهد کن، ما شما رو عرض کنم که شهادت میدیم و نشهد کن شهادت میدیم به شما یا شما رو شاهد میگیریم، انا لسنا نرزابه، ما رضایت نداریم، ما قبول نداریم اینو. و هو یعسین الیوم، او امروز داره رسمن با ما مخالفت میکنه، و لیس معه احد، با اینکه یار و یاوری هم نداره. و هو اذا کانت الرایات والعلویه اجدر الله یسمع منا، حالا فردا دور و برش جمع بشن عده‌ای با پرچم ها و لوا و رایه و اینها، او دیگه خب به طریق اولا گوش به حرف ما نمیده، حالا که یار نداره به ما نیازمنده اینجور عمل میکنه، فردا به طریق اولا. الا من اجتمعت بنو فاطمه معه که دور او جمع بشید نه فوالله ما صاحبكم الا من اجتمع عليه اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله وان احببتم ان تاخروا الى شعبان فلا زيد وان احببتم ان تصوموا في اهاليكم فلعل ذلك يكون اقوى لكم وكفاكم بالسفيان علامات. این حالا زیلش هم باز خودش حرف داره و این رو ما بعدا ان شاء الله با صحبت می‌کنیم. حالا این روایت رو خوب دقت کنید، اینجا صاحب وسائل در همین باب روایت دهم منتها از علل نقل میکنه. ففل علل ان محمد ابن علی ماجیل ویه قمی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان یحیی ابن عمران الحمدانی و محمد ابن اسماعیل ابن بزی، یعنی به اینجایی که میرسه از دو نفر نقل میکنه، یعنی ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم از دو نفر نقل میکنه، یکی از یحیی ابن عمران همدانی و یکی هم از محمد ابن اسماعیل ابن بزی که عبارت اینه جمیعاً ان یونس ابن عبدالرحمن ان الیس ابن القاسم. خب حالا اینجا اولا سندشو ملاحظه کنید، این سند اولا فکر میکنم که سند خوب باشه، این سند که اینجا محمد ابن علی ابن ماجیله به ثقتان علال اقوا، اما راجع به یحیی ابن عمران الحمدانی ببخشید اینجا رو میگن امامیون مجهول، ولی بالاخره عرض کنم که بقیه افراد سند خوبن. ولی حالا سند رو که نگاه میکنیم ببینید اینجا روایت اول که الان خوندیم سندشو محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، اینجا هم علی ابن ابراهیم بود که محمد ابن علی ماجیلوه ان ابراهیم نفش علی ابن ابراهیم ان ابی، اونجا هم علی ابن ابراهیم ان ابیه. بعد ابراهیم ابن هاشم اونجا ان صفوان ابن یحیی نقل میکنه، اینجا از کی؟ از یحیی ابن عمران الحمدانی. بعد یحیی ابن عمران هم اونجا صفوان ابن یحیی از عیسی ابن قاسم نقل میکنه، اینجا یحیی ابن عمران همدانی به واسطه از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه عن عیسی ابن القاسم. پس در حقیقت سند رو که آدم نگاه میکنه میبینه که راوی از امام صادق علیه السلام در هر دو جا عیسی ابن قاسمه. خود همین راوی از امام صادق این قرینه است برای که خیلی بعیده با عین این الفاظ و فلان اینها در دو تاریخ امام مثلا این جملات رو عیناً بفرماید. این پس عیسی ابن قاسم یه روایتی که از امام صادق شنیده یه دفعه برای شاگردش مثلا صفوان ابن یحیی نقل کرده، صفوانم برای ابراهیم ابن هاشم، اونم برای علی ابن ابراهیم، اونم محمد ابن یعقوب. در اینجا نه عیسی ابن قاسم برای یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده، اونم برای محمد ابن اسماعیل ابن بزی، که البته این رو من یادم رفت بگم چون یحیی ابن عمران همدانی ولو امامی مجهول هست ولی چون محمد ابن اسماعیل ابن بزی ثقه است و ثقتون ثقه به اصطلاح اینه که سند اون سند هم اشکالی نداره چون یحیی ابن عمران همدانی اون چیز نیست. ببینید اینجوره علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، یعنی فقط یحیی ابن عمران همدانی هم نباشه و ثقه نباشه ضرری نمیزنه، چون در اون صورتی که وسائل نقل کرده خب دو نفر هستن که برای ابراهیم ابن هاشم نقل کردن، حالا یحیی ابن عمرانش این شیخش ثقه نباشه به امامی مجهول باشه یعنی توثیق نشده باشه ولی دیگری هست، بنابراین اون سند هم اشکالی نداره. ولی مقصود اینه که پس بنابراین این یه روایته به دو طریق نقل شده. خب حالا متنش هم که میخونیم توجه کنید، میگه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتقوا الله وانظروا لانفسکم، که اینجا البته داره علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم فان احق من نظر لها انتم، که اونجا عبارت این بود که انتختا انتم احق و انتختا رو لانفسکم، البته با توجه به نقل به معنا که خود ائمه علیهم السلام جایز دونستن، خب این نحوه تغییرات البته هست دیگه، یعنی اونجور دقت نمی کردن به این الفاظی حفظ بکنن، ولی معانی می بینید که کاملا محفوظه و عباراتش هم احیانا با هم یکیه. بعد باز می فرماد که لوکان لعهدکم نفسان فقدم احداهما و جرب بها. اینجا عبارتی بود لوکانت لعهدکم نفسان یقاتل به واحدتن یجرب بها، اونجا عبارت اینه که لوکان لعهدکم نفسان فقدم احداهما و جرب بها استقبل توبته بالاخرى، که اونجا گفت که نه نفس اگر یه نفس بیشتر نداشته باشه فقط والله ذهبت توبه، اینجا خلاصه مطلب فشرده رو میگه توبه از بمیره. ولکنها نفس واحده اذا ذهبت فقط والله ذهبت توبه ان آتاکم، ببینید باز همون عبارت ان آتاکم مننا آتن لیدعوکم الی الرضا مننا، اونجا داشت الی الرضا من آل محمد میگه الی الرضا مننا، فنهنو نشهدکم انا لا نرزا انهو لا یوتی اون الیوم و هو وحده و کیفه یوتی اونا ادر تفعت رایت و الاعلام. میگه حالا امروز که تنهاست گوش و حرف ما نمیده، کیفه ادر تفعت رایت و الاعلام، این همون عبارتی که اونجا بود منتها روایت مثلا رایت و الوی هم مثلا اضافه ده. حالا ببینید این روایت آدم مطمئن میشه به این که همون روایته، منتها اینجا همه اون روایت رو به اصطلاح نقل نکرده به اون طول تفصیل، اون مقداری که مورد نظر بوده و منظور نهی از خروج بوده الا من اجتمعت مثلا بنو فاطمه معه یا امثال اینها، این بیشتر از این نقل نکرده. حالا کسی که ابتداءن میاد با عجله میخواد وسائل رو نگاه بکند و این روایت رو میبیند و فورا میگه بابا این روایت با این صراحت داره میگه بابا گوش به حرف اینا ندید، اینا دروغ میگن، اینایی که میگن عرض کنم که ما آتاکم آتمنا لیدعوکم الرضا منا، ما میگیم دروغ میگن اینا، اینا امرو گوش به حرف ما نمیدن، پس بنابراین این روایت رو میچسبد و فورا میگه بله روایت عیسی ابن قاسم روایت دهم که در علل هست دلالت بر نهی از خروج داره مطلقا، و میگه اگر احیانا کسی هم مدعی شد هم کنید که نه این دروغ میگه، ولی وقتی ببینه آدم این روایت با اون روایت یکیه وقت تو خود همین روایت میبینه که نمیگه زید اشکالی نداره، با زید خارج شدن اشکال نداره، او صدوق عالم واقعا لوزهره لبقا به ما عرض کنم که امر معروف خواسته بکنه الی سلطان المجتمع ینقضه بوده از این حرفا، پس بنابراین اون روایت از اعتبار برای این مضمون و برای این مدلول میفته. این روایت به این روایت هم مستثنا رو به اصطلاح داره و هم مستثنا منه داره، پس ما هستیم و در این دسته سیوم همین روایت و این روایت رو باید ازش عرض کنیم که جواب بدیم، که این روایت جوابش تو خودش هست دیگه، یه احتیاج به جواب دادن هم نداره، برای که این روایت تفصیل میده میگه با هر کسی به صرف این که سید است و از اهل بیت پیغمبر است و میاد ادعا میکنه که بیاد قیام بکنیم ما میخواییم خارج بشیم و بعدم ندعوکم الی الرضا من آل محمد، چون فورا گوش ندیده دنبال را بیفتید، باید دقت کنید تأمل کنید برای اینکه ممکنه کلا سرتون بره فرده برید در این راه کشته بشید و جای حساب نشه، دیگه توبه هم نمیدونید بکنید، راهی هم ندارید، بنابراین دقت کنید. فنظروا الی ای شیء تخرجون، اما اگر دقت کردید و دیدید یه فردیست مثل زید، این مانعی نداره باش خروج کنید، بلکه مطابق اون روایات حضرت میفرماید که کسی که با زید خروج نکرده است مثل و مثلا زید رو گذاشته است و اومده بیرون، توی یه روایتی از دروافی که میگه جنازه حضرت وقتی پیش حضرت میاد میگه چه کردید جنازه رو، میگه ما در کنار نه دفن کردیم و بعدم بعضیا بودن و جاسوسا اومدن خبر دادن و گرفتن جنازه رو در آوردن و به دار زدن، حضرت در اونجا میگه اونهایی که عرضم که این کارو کردن و زید رو تنها گذاشتن مصداق این آیه شریفن که و من یولهم یوم اذن دبرهو الا متحرفن لقتالن او متحیزن الافه فقط با عب قذر من الله. این فراره از ضعف کرده. پس بنابراین میبینید که در طرف مستثنا من هم نه صرف اجازه خروجه، بلکه اگر او قیام کرد و رفتی دنبالش، حداقلش اینه رفتی دنبالش دیگه اگه بخواید او رو ترک بکنید و رها کنید فرار از ضعفه. پس بنابراین این روایت جوابش تو خودش هست و در این روایت اجازه خروج داده، بلکه در یه فرضی حتی میشه گفت که وجوب خروجه که دیروز نسبت به این قسمتش مفصلا عرض کردیم. باید خارجش بکنیم. بله دیگه، بله میگم همین دیگه. بس بنابراین بالاخره شخص هم حالا تو روایت که اسم شخصی نداره، روایت کلیه، ولی حالا ناظر به شخص هم باشه، بالاخره دو دسته میکنه افراد رو. یه دسته رو که شاید اکثریت هم به اصطلاح باشن، عرض کنم که اینا رو میگه نه، ولی خودش روایت داره که چرا با بعضیا مثل زید خارجی. حالا مطلبی که اینجا هست اینه خب که این روایت ما یه دقتی در خود این روایت، همون روایت اول که اجازه خروج میده، این رو توجه بفرمایید. روایت اول میگه که لا تقولو خرج زید، که روایت دیگه هم داشتیم که لا تقس یا معمون اخی به زید ابن علی فانه و کان اتقال الله، از این که ادعا بکند چیزی را که حقش نیست. فان زیدن کان عالمن و کان صدوقن و لم یدعکم الى نفسه و انما دعاکم الى رضا من آل محمد صلی الله علیه وسلم ولو زهره لوفا بما دعاکم الی انما خرج الى سلطان مجتمع لینقذه. اینا همه یه موضوعه، یعنی به عبارت اخرى میخوام ببینیم که مجوز خروج زید رو حضرت چند چیز میگیره که ما یه ضابطه استخراج بکنیم، بگیم اگر خارج عالم باشد و صدوق باشد و لم یدعکم الى نفسه باشه، این خروج با این عیبی نداره. پس بنابراین اگر یه فردی عالم شد، عادل شد، صدوق شد و دعوت به خودش هم نمی کنه، دعوت به امام زمان علیه السلام می کنه، یعنی مردم رو عرض کنم که به عنوان امامت و رهبری امام زمان علیه السلام دعوت می کنه، حالا چه امام صادق باشه و چه در زمان ما امام زمان علیه السلام باشه. که پس بنابراین بگیم عالم و صدوق و با این شرط که دعوت به نفس نکنه، این سه مطلب رو اگر احراز شد خروج با این عیبی نداره، هم عمل خود او جایزه یا واجبه و هم خروج با او. که بعد خب حالا این رو از کجا می بفهمیم؟ صدوقیه ما میفهمیم که نه، این دعوت به خودش نمیکنه. ولو زهره لوفا به ما دعاکم الیه، انما خرج الى سلطان مجتمع لینقذه، این بگیم یه ضابط دیگری است. یعنی اگر کسی عالم و صدوق هم نشد یا عالم و صدوق شد و دعوت به اصطلاح دعوت هم به کسی نمی کنه، یعنی نه اساسا مسئله اینه که ادعایی برای خودش داره و نه ادعایی داره برای این که من ادعوکم الی رضا من آل محمد، نه، او فقط به عنوان نهی از منکر، نقض قدرت طاغوت، به این عنوان
میخواد خلاصه یه مودماغی بشه برای این که آب خوش از گلوی پایین نره، هرچی دلش بخواد ظلم بکنه. خب میدیدید که حالا معلومه برای خیلی از طاغوت ها ممکنه افرادی که قیام میکنن اینا ندونن تاج و تخت رو از بین ببرن و حکومت رو به دست بگیرن، ولی بالاخره خروج اینا این اثر رو داره که اونا اونجور نمیدونن بتازونن، مجبورن برای جلب رضایت مردم و یا برای خاطر این که عرض کنن به خدمت شما خونسا کنن کار این شخص رو، اینها یه ارفاقهای به مردم میکنن، یه کارهای فساد رو نمیکنن، یا جلوی ظلم بعضی از عمل اکره خودشونو میگیرن و امثال اینا. که بگیم دو عنوان که این رو تحت عنوان مثلا امر به معروف و نهی از منکر بگیم، پس بنابراین یه وقت عالمیست صدوقیست و دعوت میکنه به اصطلاح به عنوان حکومت، و حکومت رو هم برای خودش قائل نیست، برای کسی که خدا معین کرده برای او تعیین میکنه. این یک مجوز، مجوز دیگه تحت عنوان شکستن قدرت طاغوت و به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، ولو دعوی اصلا حکومت اینا نداره، هیچ وقت نمیگه که عرض کنم که حکومت مال مثلا ولی فقیه هست و باید حکومت دست ما بدی، و نه میگه تو این کارا رو نکن، این ظلم رو نکن، این ستم رو نکن، اینجور مردم رو در فشار نگذار، که اگر او مردم رو در فشار نگذاش و تقاضاهای این رو انجام داد، این دیگه کار به کار او نداره، این در حقیقت به هدفش رسیده. پس یه وقت انسان از خروج هدفش به دست گرفتن حکومت و سپردن حق حکومت به کسی که اهلیت داره، با فرض این که خودش هم عالم و عادل باشه، این خروج با اون مانعی نده و باید آدم کمکش بکنه. فرض دوم اینه که نه، یه کسی هدفش بگیره درست گرفتن حکومت نیست، ولی برای از بین بردن منکرات و ظلم قیام میکنه یا تقلیل ظلم، اینجا خب با اینم کمک کردن اشکالی نداره. و بگیم زید هر دو عنوان رو داشته، یعنی زید هم به عنوان عالم و صدوقی بوده که ید او الرضا من آل محمد ولو زهره لوفا به ما دعا کمله، و یک هم به عنوان نهی از منکر بوده، که اینها خودشون عرض کنم که اشکالی نداشته باشه. البته احتیاجی خیلی به این روایت نیست، مسئله امر معروف و نهی از منکر و مسئله محکوم کردن عمل حاکم جور و قیام کردن در مقابلش، اونش خودش از روایات امر معروف و نهی از منکر هم استفاده میشه. ولی حالا این روایت هم اگر یه همچی دلالتی داشته باشه، خب یه دلیلیست در کنار اون ادله و معید میشه. پس بنابراین من مقصود اینه که اگر کسی اینجور باشه، امام خروج او رو تجویز میکنه. ما عرضمون اینه، یه مطلب اینجا البته مربوط به اینجا نیست و این مربوط به باب جهاده، ولی اینجا میخوایم عرض بکنیم از این روایت استفاده میشه و روایات دیگه، که اینجوری که بعضی ها یا شاید مشهورم گفته باشن، مسئله جهاد حتی جهاد ابتداییشم این که حتما باید به اجازه امام معصوم باشه، این رو میخوایم عرض بکنیم که نه، این روایت دلالت داره برای این که نه، این به این عنوان اینجور نیست. اون روایاتی هم که داره الجهاد واجبون ما امام عادل، این معناش امام عادل نه یعنی امام معصوم، امام عادل یعنی پیشوای عادل، ولی اون امام اگر منظور اون امام باشه، یعنی اونایی که خداوند متعال اونها رو امام قرار داده، اون که لاینال عهد ظالمینه، اونی که اونها دیگه نمیشه عادل و غیر عادل ما در اونها تصور رو میکنیم، اون یه جور بیشتر نیست. پس این امامی که در اینجا مقسم قرار داده شده و متصف شده به عادل و اخرج منه الظالم و فاسق رو، پس باید این امام یعنی رهبر جمعیت باشه. و رهبر جمعیتی عرض کنم که عادلم باشه. قهرن فرض بفرمایید اگر ما به حسب ادله اثبات کردیم که امام عادل ولی فقیه هم امام عادل هست، خب جهاد با اونم عرض کنم که واجب میشه. یعنی اینجور نیست که حتما باید جهاد در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه و بعدم عرض کنم که ائمه معصومین علیهم السلام، اما دیگه فقیه و بعد از اون زمان دیگه جهاد نمیشه، باید جهاد تعطیل باشه مگر دفاع، که دفاع هم در یه دایره ضیقی اگر جوری باشه، هجمه بر مسلمین بر دیار مسلمین به حیث اینکه یخاف علی بیزت الاسلام و عرض کنم که لعن فیه دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و سلم، که اصلا اسلام اونجا در خطر بیفته، اون دفاعی که واجب است که در هر کجام باشه این دفاع بر همه مسلمان ها به اصطلاح لازم هست، اون دفاع بگیم که نه اونجا دیگه اجازه به اصطلاح امام نمیخواد، ولی در بقیه جنگ ها و جهاد ها این باید اجازه امام باشه، اونم امام معصوم باشه و این تعطیل باشه در زمان غیبت به کلی. این رو البته اینجوری جای بحثش نیست و فقط ما اشاره میخوایم بکنیم که ما اختیار اینجور کردیم، یعنی روایات که در باب جهاد در همینجا نقل کرده که البته روایاتش مفصل هست، این روایات مثلا ببینید اینجا میگه انی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال، که این باب اشتراط وجوب الجهاد به امر الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل، بابش هم اینجور قرار داده صاحب وسائل که نه امام معصوم، و اونم که وقتی نقل میکنه میفرماید که انی رأیت فی المنام، عرض میکنه خدمت حضرت انی قلت لک، تو خواب به شما اینجور گفتم ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیتت و الدم و لحم الخندیر، و قلت لی نعم و کذالک، میگه تو خواب من همچی مسئله از شما سوال کردم شما همچی جواب دادی، فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذالک هو کذالک. خب این امام معصوم از توش در نمیاد، امام مفترض و طاعه، عرض کنم که امام معصومه که بالاصل طاعتش مفترض شده، و اما کسی رو که ائمه معصومی نایب خودشون قرار دادن، حالا در زمان حضور خود حضرت، حالا حضرت مالک اشتر رو به اصطلاح ولی قرار داده برای مردم مصر، خب حالا اگر این ولی از مفترض و طاعه نیست، هست که مفترض و طاعه، حالا این اگر اومد جهاد با این کرد، یعنی این اجازه داد و جنگو به راه انداخت مثلا، خب این حدیث او رو تأیید میکنه. یا روایات دیگه که عرض کنم که زیاده، خلاصه مثلا یه روایت اینجا هست که یا عبدالملک مالی لا اراک تخرج الهاز المواز التي یخرج الیها اهل بلادک، قال قلت و عینه، قال جده و عبادان و المسیسه و قزوین، فقلت انتظارن لامرکم و الاقتدا بکم، فقال ای والله لو کان خیرن ما سبقونا اله. اینا ازش استفاده میشه که خود اون موقع طرف حساب امام معصوم بوده و مفترض و طاعه بوده بالاصل، اما این که در صورتی که کس دیگری معزون باشد یا مفترض و طاعه باشه، امام مردم باشه و ولی امر مسلمین باشه و غیر معصوم هم باشه، این دلیل نیست برای که نمیشه. و ما میتوانیم در باب ولایت فقیه که انشاءالله اثبات میکنیم، ما مدعامون اینه که میگیم کل ما کان لنبی ولی امام از دخل و تصرف ها و اطاعت ها و ولایت ها، اینا هم برای ولی فقیه ثابته الا ما خرج به دلیل قطعی. و دلیلمون مثلا در مورد عرض کنم که ولایت تکوینی یا ولایت تشریعی به این معنا که حق جعل حکم داشته باشن، اینا میگیم دلیل داریم که خارج هستن. برای که اون روایت میگه ما فوض الله، عرض کنم که جعل حکم را الى احد من خلقه الا الى پیغمبر و ائمه علیهم السلام. خب این ولی فقیر هم بخش میگیره. غیر از اینا بقیه چیزها رو به طور عموم میگیم هست. یکی از اونها جهاده که اینجا میگه با امام عادل. حالا قطع نظر که خود این روایت دلالتی نداره برای اینکه امام معصوم رو بگه. حالا ما اگه میگیم اگه اینجا تصریح هم داشت میفرمود که با امام معصوم، ولی اون دلیل عام نیابت که میگفت که ولی فقیه در همه جهات که برای امام ثابت بوده برای اینم ثابته، خب اون تعمیمش میداد دیگه، نتیجه این میشد که جهادم یکی از هموناست و با اون تعمیم ولایت و خلافت میگفتیم برای ولی فقیه هم ثابته. برای چی؟
امام مختلط و طاعت چی بوده؟ بدون شک مثلا مثل مالک اشتر رو امام مختلط و طاعت نمی‌دونستن. یا فقیه مثل زراره یا محمد بن مسلم و امثال اینها رو ولی که امام بهشون یک
سمتی میاده
امام مختلط و
طاعت نمی‌دونستن. خب حالا ببینید، یه وقتیست که به یک کسی یه سمت داده میشه برو تو ده این کار رو انجام بده، ولی یک کسی رو به اصطلاح مثل مالک اشتر ولی در همه امور منتهی مملکتی بهش میداده، که اون در اون نامه ای هم که حضرت نوشته میبینید نصب قاضی بکن، چجور قاضی انتخاب بکن، با تجار چه بکن، با کشاورزا چه کن، با لشکر چه بکن، نمیدونم تمام امور که لازم است در اداره یک جامعه اسلامی در یک کشوری همین رو بابا گذار کرده. خب این غیر از این است که عرض کنم که یه فردی رو، یه کسی رو مثلا در یه جنگی بشه فرماندهی میدن، ولی به طور کلی فرمانده این بشه، خب نمیگن فرمانده کل قوا. اینم امام مفترض تا بله یه کارهای جزی البته انصراف داره و گذشته از این. مطلب دیگر من اینه که ما اصلا میگیم که اطاعت کردن از ولی فقیه این از شؤون امام مفترض و طاعت. یعنی اگر آمد و فرض بفرمایید که امام زمان علیه السلام مطلق الفقیه العادل واجد شرایط رو جانشین خودش قرار داد، درسته؟ خب این ولو بالخصوص نصب نکرده این فقیه رو، ولی همین که به دلیلی گفت که این خلیفه من است مطلقا و جانشین منه، خب میگیم اون دلیل اگر ازش استفاده شد عموم ولایت، خب میفهمیم این مقام مال همونه دیگه. عرض کردم پس بنابراین ما اولا اشکال میکنیم در این که نه اینجور نیست که امام مفترض و طاعه یا مخصوصا اون عباراتی که امام عادل اینا بگیم مقصود امام معصومه، ولو در اون زمان صدور این روایات مصداقی غیر از امام معصوم نداشته، اما این که در اون زمان مصداقی غیر از اون نداشته و مصداقش منحصره به اونا بوده، این مفهوم رو به اصطلاح تخصیص نمیزنه. شأن نزول به اصطلاح مثل شأن نزول در آیات قرآن که مخصص نمیشه، اینم ورودش البته در اونجا مراد از امام مفترض و طاعه خود حضرت صادق علیه السلام بوده. اما دیگه این میگیم که عرض کنم که پس حضرت موسی بن جعفر رو نمیگیره، چون در اونجا مراد و مصداق حضرت صادق بوده. هرگز که نمیذاریم همچه حرفی. میگیم نه، این کلی امام مفترض و طاعه است. حالا اونجا مصداقی که اراده شده رد و بدل شده بین گوینده و بین شنونده مسئله خود امام صادق بوده، اما این دلیل نمیشه بر این که مفهومی که حکم روی او رفته و موضوع حکم قرار گرفته امام صادق باشه. نه، هم مفهوم کلیشه و مفهوم کلیش هم میبینیم در مورد همین. ما حرف در همین داره، میگیم مستقر نیست، ما میگیم اصطلاح بر او مستقر نیست، برای این که امام یعنی پیشوا، مفترض و طاعه یعنی واجب و طاعه. حالا واجب و طاعه، این عرض کنم که وجوب طاعتش بالاصل باشه، خب این حتی در خود ما امام معصوم هم میگیم که نه اینجور نیست، این از طرف پیغمبر معین شده، از شؤون اطاعت رسوله. خب این که نمیتونیم اینجور ما تضییق بکنیم اینا رو، ما تضییق رو از کجا بیاریم؟ از برای که کلمه فرض است و مسئله وجوب است و طاعت میباره، این مفهوم لغت که تغییری نداره. بله، مثلا اگه انصراف آدم بخواد بگه، خب این انصراف رو نمیتونه اینجا به ما سندهش. بله، علی ای حالن و روایات دیگری هست که حالا طول میکشم اگه اون روایت رو بخونم، ولی خودتون مراجعه بکنید، واقعا به نظر آدم خیلی تعجبه که این روایت با این طول و تفصیل که اینجا هست، یه روایت اینجا میگه که خیلی مفصله، نمیشه همش رو خون، ولی میفرماد که قال له ابو جعفر علیه السلام بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله به خمسه اسیاف ثلاثه منها شاهره فلا حتی تزعل حرب اوزارها ولن تزعل حرب اوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها امن الناس كلهم في ذلك اليوم یا امن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل او کسد. این میگه تا روز قیامت یا تا زمان امام زمان، اون علامت طلوع شمس از مغرب، میگه این شمشیر شاهره، یعنی از غلاف بیرون کشیده است و به اصطلاح هست در کاره. اون وقت ما بیایم بگیم که نه، این فقط مال زمان پیغمبر است و مال زمان امیرالمومنین و بعدم مال 100 سال یا 200 سال زمان ائمه معصومین ارسام. این میگه این شاهرتون فلا تغمد حتی تزعل حرب اوزارها و وضع حرب اوزارها موقعی است که خورشید از مغرب طلوع بکنه، یا موقع مردن یا از اشراط ساعه باشه یا از اشراط امام زمان علیه السلام. خب این میگه هست و میگه سیفون منها که سه تاش میگه شاهره است، که اون سه تا شاهره رو بعد تفسیر میده، میگه یکی سیفون علی مشرک العرب، یکی سیفون علی الیهود و النصارا که میگه قاتلو و متایوت و لید انجزی و سیف و سال سیفون علی مشرک العجم یعنی ترک و دیلم. پس این ستاب شمشیرهایی است که خدا به پیغمبر اکرم داده، ولی اینا شاهره است، لا تغمد حتی روز قیامت. خب اینجور که ما الان قائل شدیم این شمشیرها، گفتیم باید نه، اینا باید غلاف باشه، فقط اینا رو امام زمان بیاد این شمشیرها رو عظیم از تو غلاف بکشه، اینطور که ما میگیم نتیجه شده دیگه، میگیم حق ندارد. ولی یه وقت میگیم که نه، امکانات فراهم نشده، یه وقت نمیگیم حق ندارد، یعنی در شرع مقدس اسلام اصلا این سیف باید مغمود باشه تا امام زمان بیاد از غلاف بکشه. خب این دو حرف، این روایت با این حرف، با این فتوا با این حرف مخالفت داره. دو تا شمشیر دیگه هم هست که میگه سیف و منها مکفوف و سیف و منها مغمود. سیف مکفوفش رو سیفیست که علا اهل البغی است و اهل تعویل است و که امیرالمومنین علیه السلام به اصطلاح، یعنی در زمان خود پیغمبر بر منافقین این مغمود بوده، بعد پیغمبر به اصطلاح اجازه میده که حضرت امیر میگه انما تو قاتلو علا تعویل کما قاتلتو علا تنزیل. این سیف مغمودشه. سیف دیگری هم هست که میگه سلهو الى غیرنا و حکمهو الینا، اون مال قصاصه، یعنی اگر کسی رو کش، این یه شمشیری هست که اختیارش دست ماست، یعنی حکمهو الینا، اختیار به این معنی که ما باید اجازه بدیم، یعنی ما حکم قصاص رو بدیم، ولی اختیار این شمشیر به دست کیه؟ به دست ولی مقتوله. سلهو الى غیرنا، سلو الى اولیاء المقتوله، که فقط ما باید حکمشو بدیم و اجازهش بدیم. پس از اینا استفاده میشه که چه؟ که این شمشیر علی مشرک العرب و العجم و الیهود و النصارا اینها مغمود نیست و شاهره است، و اگر بخواد شاهره باشه باید این حق رو برای یک کسی خدا قائل شده باشه، و اون کس رو ما میگیم در زمان غیبت ولی فقیه است، یعنی فقیه جامع و شرایطه، که این هم مثل پیغمبر و مثل امام اختیار این شمشیر در دست او قرار داده شده علی مشرک العرب و العجم. بنابراین اینا ازش استفاده این مطلب میشه به این کنه. و همچنین روایات دیگه هست که باز روایات اول از باب پنجم که اقسام جهاد رو میگه، میگه ان الجهاد اسنتون هو ام فریضه، فقال الجهاد علی اربعت اوجه و جهادان فرد و جهاد سنتن لا تقام الا مع الفرد. اینو دیگه چون شاید وقت گذشته دیگه باشه برای فردا، چون یه تیکه دیگه هم اینجا داشتیم مربوط به همین روایت.